فرانک ها و میان ها.
بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هلاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا یک ساعت و نیم دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-342-3031 است. یادآور میشم که برنامه روزهای سه شنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه، جمعه شب از ساعت 11 تا نیم بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین برنامه روز پنج شنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر ارائه میشه، جمعه شب از ساعت 10:30 تا 12 پخش دومی خواهد داشت. پیش از آنکه با بیننده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، سپاسی دارم از کارگردان فنی سپهر عزیز. با بیننده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید خانم.
من زنگ زدم در مورد زندگی خصوصی خودم با شما صحبت کنم. من از نظر خانوادگی فرزند دوم خانواده هستم و 10-11 سال پیش من ازدواج کردم. شوهرم فرزند چهارم خانواده هستن، یعنی در واقع دوتایمون هم فرزند آخر خانواده هستیم.
البته بچه دوم دیگه دومیه، آخری نداره. من بفهمم شما چند سالتونه خودتون؟
خودم الان 43 سالمه.
و همسرتون چند سالشونه؟
5 سالشونه.
45. شما چرا در دیر ازدواج کردی؟
من بنا به دلایلی که توی زندگی خودم به وجود اومد، نتونستم که انتخاب داشته باشم که ازدواج کنم. بعد از کشور بیرون اومدم تنهایی، یه مدتی زمان برد تا من اومدم استبلی شدم اینجا و بعد ازدواج کردم با شوهرم.
اوکی، ایشون هم ایرانی هستن؟
بله، ایشون هم همون بزرگ شده ایران هستن، از ایران بیرون اومدن ولی الان 20 سال از کشور بیرون هستن. ایشون
که قبلا ازدواجی نداشتن؟
نه خیر.
خب چه خبر است؟ فرزندی دارید یا ندارید؟
یه دختر 10 ساله دارم.
خیلی خب، میفرموندید.
بله، مشکل من اینجوری باید به شما بگم که شوهرم الکلیه.
یعنی چی؟ تعریف شما از الکلی چیه؟
یعنی میخواستم اون زمانی که من ازدواج کردم ایشون الکل مصرف میکردن و کم کم زیاد شد. من فکر کردم که میتونم باهاش با صحبت کردم، یعنی بفهمونم که بذاره کنار زیاده از حد خوردن. یکم خودش رو کنترل میکرد، بعضی روزا کم میخورد بعضی روزا زیاد، ولی این به ندرت که رفت. این آخرها 4-5 سال آخر دیگه، مخصوصا اینکه شغلش رو از دست داد بیشتر شد و این یک سال آخر دیگه به طرز فجیعی میخوره. یعنی جوری که اصلا به در و دیوار میخوره، اصلا کنترل خودش رو نداره، میفته زمین، نمیدونه کجا باید بشینه، چجوری باید غذا بخوره.
آره، نه بزرگم، ولی همیشه 3 شب آدم الکل میخوره از یه حدی که حد یه دونه مثلا آبجو هست یا یه دونه گیلاس شراب اونم کوچکش بگذره، دیگه وارد مرحله الکلی بودن میشه. بنابراین الکلی است، تموم شده رفت. خب
من نمیدونم چقدر میخوره و چیزی که میخوام به شما بگم که ایشون پنهان میخوره، یعنی توی خونه نمیخوره، ایشون بیرون میگیره، توی ماشینش توی پارکینگ میخوره، بعد میاد خونه. یعنی از من پنهان میخوره و وقتی که من بهش میگم تو مشروب خوردی مثلا دهنت بو میده یا فلان، همیشه منکر این قضیه شده، گفته نه. و
حالا ببینید، من مجبورم یه چیزی بگم. حالا شما ببینید، گفتید من فکر کردم که میتونم چنین. اولا اگر شما میتونستید یه آدمی رو الکلش رو ترک کنید، خب یه روانشناس بزرگی می بودید.
شماره دوش
آدم آشکار عرق بخوره بعد بگه نمیخوره؟
بله، و همین چیز منو خیلی اذیت میکنه چون اصلا داره به من دروغ میگه.
نه، به شما دروغ میگه نه، ببین باز بهتون بر نخوره. من شما که خدا نیستیم به اون دروغ گفت. دروغ گفت که گفت، برخوردن سر دروغش نداره. من میخوام بگم آخه ببین عزیز، دروغ آشکار مثلا از یه زمانی است که من دستم برم میگم نخیر من دستم بالا نیست. یه زمانی میگم سرم درد میکنه، ممکنه راست بگم یا دروغ بگم، ولی ایشون معلومه تا کجا رفته. خب حالا از نظر هزینه زندگی چی زندگی رو میچرخونه؟
زندگیمونو من و ایشون میچرخونیم، یعنی دوتایمون باید کار کنیم که بتونیم زندگیمونو بچرخونیم.
خب حالا به من بگید که اگر 100 دلار به خانه شما میاد، چقدر رو شما میارید چقدر رو ایشون؟
نصف و نصف.
اوکی. رابطه ایشون با دخترتون به عنوان پدر چگونه است؟
پدر نشون میده که بله دخترشو خیلی دوست داره، ولی از نظر تحصیلش، مثلا زمانی که بچه من خوبی میاد و ایشون هستن، هیچ کاری با درس و مشق هیچ کاری با ایشون نداره. از همون اول هم به من گفته که تو خودت میدونی با درس و مشق این بچه، من کاری با اینجور چیزا ندارم.
اوکی. خب حالا مشکل شما چه هست علاوه بر مسئله الکلی بودن و به هر حال دروغگو بودن ایشون؟ که حالا قصه دیگه چه خبر است بینتون و برای چی لطف کردی تلفن کردی به من؟
بله، مشکل من اینه که دیگه بیش از حد عرق خوردنش، یعنی دیگه زندگی ما رو داره میپاشونه، جوری که دوای خیلی سنگینی شد در حد پرخاشگری و تهاجم و داد و فریاد و اینجور چیزا، که آخرش من دیگه تصمیم نهاییمو گرفتم که ایشون نمیتونه دیگه برگرده تو این خونه، یعنی یه راهی پیدا کنی، من نمیدونم دیگه باید چی کار کنم. ایشون الان خونه مادرشون هستن نزدیک بیش از 2 هفته که خونه مادرشون هستن. اوائل که رفتن یکم با من خیلی نرم بودن، وقتی که منو میدیدن، یعنی به خاطر بچه من چیز نکردم، من از نظر بچه خواستم که این ارتباط برقرار بشه که روحیه بچه‌م زیاد زیر سوال نره، چه مثلا من و پدرشو با هم یکی 2 ساعت ببینه که، و این احساسو من میکردم که وقتی دخترم داره من و پدرشو با هم میبینه یه امیدی توش به وجود میاد.
نه آخه سب کنید، آخه ببینید سب بخارم شما، آره به شما بگم ایشون خب آدم معتادیست، ولی میدونید دلیل جلب و جذب شما این است که شما هم آدم کنترل کننده و مالکی هستید و همینه که هم مسئله داشتید قبلا هم بعد. این شما رو یک دوم نه امید واهی فالس هوپ از ناامیدی بدتره. شما روزی که فکر میکنید احتمالا این زندگی تمام شده است یا بر نمیگردید، اینی که شما رو 2 ساعت ببینه که امید درش بمونه، امید برای چیزی که نمیشه، نه ببینید اینا باز درست نیست. و بعدم آخه ماجرای این که پدر و مادر با هم باشن، وقتی پدر مادر خوبند و با هم بودنشون خوبه برای بچه با ارزشه، ولی پدر مادری که با هم بدند و به بچه بدی میکنند و به خودشون بدی میکنند، که نتیجهش خوب در نمیاد. یعنی این باورها و اعتقادات شما خیلی اگرم کمی درست باشه دقیق نیست. حالا علتی که میخوام بگم این است که فکر نکنید این موضوع مهمه که ایشون یه جای دیگه زندگی کنه ولی هفته 2 ساعت شما با هم باشید، نه اتفاقا درست بهترینه که دختر شما هر وقت دلش خواست و پدرش هر وقت دلش خواست و دوتای موافق بودن با هم باشن، اگر شده هفته 100 ساعت اون خیلی خیلی بهتره و کمک میکنه تا اینکه شما بگید هی باز دوباره بیا و ببین ما با همین ولی بعد جدا میشیم. نه اونو من براش هیچ فایده ای نمیبینم.
خیلی ممنون که اینا رو به من میگین، چون من میخوام راه درست رو برم، چون ممکنه من دارم هنوز تلاش میکنم، من نمیخوام زندگی
من. نه من هیچ مخالفتی با اون حرف ندارم، اینکه شما و ایشون بخواید زندگیتون رو درست کنید تو اشکالات و اختلافاتتون حل کنید تو ایشون الکل کنار بذاره بسیار باش موافقم، ولی در چارچوبی که حالا شما مثلا به صورت فرمانده گفتید برو بیرون، اونو باش مسئله دارم. و به همین جهت است که پرسش من از شما اینه، برای که به جایی برسیم، آیا فکر میکنید ایشون هیچ انگیزه ای و یا به عنوان یه گفتگو هدفی برای ترک این مشروب و الکل دارن یا ندارن؟
بله من میخواستم همینو با شما مطرح کنم. ایشون خودشون، پدر ایشون، پدر شوهرم که الان دیگه فوت کردن خدا بیامرزتشون، ایشون خودشون الکلی بودن.
سب کنید
خانوادگی داره اینا.
نه سب بعد ببینید حرفی که میزنید موضوع مهمی، متاسفانه ژن الکل پیدا شده، یعنی در خانواده‌ای هست که ژن الکل است، به این معنا که آدما حتی با یه بار مصرف یا با یه مقدار اون احساس بسا پنج برابر آدمای دیگه هم به این ماده لعنتی کشیده میشن و هم حال خاصی پیدا میکنن که دیگران پیدا نمیکنه. بنابراین متأسفانه حرفتون درسته، یعنی اگر تو خانواده هست احتمال این وجود داره که جنبه ژنتیکی داشته باشه و بنابراین در اونجا ایشون هم یه آمادگی داره. پس اونا متوجه هستن، ولی حالا مهم این است که واقعا ایشون چیکار میخواد بکنه.
بله، ایشون وقتی که از این خونه رفتن، خونه مادرشونن، ایشون الان با یعنی کمک خودش و من خودم هم تلاش کردم که بتونم ببینم این چجوری میتونه الکلو پایین بذاره، چون نمیخوام خانواده‌ام از هم بپاشه. من دوستش دارم، میخوام این زندگی رو نگه دارم، ولی تو شرایطی که ایشون الکلو بذاره کنار. من سنترایی رو پیدا کردم که ایشون بره اونجا برای مردم الکلیه که میتینگ هایی دارن، میرن اونجا میشینن. خداشون کسایی بودن که الکلو ترک کردن.
نه اونا رو میدونم. نه ببینید، داستان AA پروگرام الکالز انانیمس که اصلا از اونجا شروع شد و یا 12 استپ پروگرام یا 12 گام بسیار خوبه، بسیار مفیده، حتی به یک اعتبار از بیشتر روش ها در توده مردم، مخصوصا با توجه به اینکه هزینه ای نداره، بهترین جواب رو داده. پس بنابراین من با این ماجرای 12 استپ پروگرام بسیار موافق هستم، پس حرفی تو اون نیست. اما برخی از اوقات و بعضی از افراد اصولا با اون متد و روش ممکنه به جایی نرسن. این است که گوشه ذهنتون علاوه بر اون مراکزی که ترک اعتیاد میکنن و یا پزشکی که بتونه او هم در این زمینه کمک بکنه، به ویژه وقتی اینا با هم ترکیب بشن، غالبا بهترین نتیجه رو میده. ولی شما باید مطمئن بشید که ایشون وارد این پروگرام یا هر کدام یا هر دو شده و برای مدتی حداقل یکی دو هفته ای اون رو کنار گذاشته و بعدن با خاطر آسوده این وضع رو ادامه میده. اگر یه چنین چیزی هست امیدی هست، ولی اگر فقط برود و یه وقت بخرد و پنهان بکنه و باز دروغ بگه، ما به جایی نخواهیم رسید.
بله آقای دکتر، متوجه هستم. ایشون الان از زمانی که از اینجا رفتن هفته دوم دیگه این سنتر رو که پیدا کردن، ایشون توی این میتینگا دارن میرن و اینجوری که از خانوادش سوال کردم، مادرش عراش که بوی الکل میاد، شما از نظر رفتار کردار میفهمین که ایشون الکل مصرف کرده یا نه؟ به من میگن که نه. در واقع دو هفته میتونم بهتون بگن که ایشون دیگه الکل مصرف نکردن و به خانواده‌شون هم گفتن. به من اطمینان دارین که من میگم من دو هفته نخوردم مشروب.
بنابراین اگر چنینه، دو تا کار رو شما به نظر من بهتره بکنید. یکی اینکه ایشون میخوان به خونه برگردن، برگردن، شماره یک. و دوم، شما هم به جلسات الانان که در حقیقت مال خانواده است، دخترتون نه ولی خودتون، چون هنوز اونجا وقتش نیست، خودتون هم برنامه‌ای که مال کسانی است که در حقیقت به نوعی کودیپندنتن، یعنی بستگی به وابستگی دیگری دارن و آدم معتاد دارن، اونم شرکت کنین، برای خودتون هم بسیار مفیده و کمک بسیار برای ایشون. ولی اگر ایشون مدعی است که نخورده و توان اینو شما دارید که واقعا مطمئن از این بابت بشید، همینقدر که برگشتن برشون گردون، هیچ دلیل نداره بگذارید تا ایشون مدتی بگذره، چون خود اون میتونه یه عامل مثبتی باشه برای ترک، ولی به یه شرط. و اون شرط این است، جمله رو تاکید میکنم، به هیچ وجه تقصیر شما نیست، ولی برخی از اوقات آدما در ارتباط با دیگران خودشون اشکالاتی پیدا میکنن که ممکنه سراغ مواد مخدر برن. به بیان دیگه باز میگم تقصیر شما نیست، ولی ایشون شما رو به نوعی در ذهن و زندگیش وارد میکنه که بره دنبال الکل. اون موقع است که مسئله یک کمی صورتش فرق کنه. بنابراین فرض رو بر این میگیریم که شما موضوع و مسئله ذهنی و زندگی ایشون نیستید، تقصیر شما نیست، ایشون شما رو اونجا قرار نمیده. دو هفته است که مشروب کنار گشته، حتما و بهترین است که برگرد، مخصوصا اگر خودشون میخوان. اما اگر
میخوان که برگردن و من بهشون ازشون فرصت خواستم از هفته پیش، چون میخواستم با شما صحبت کنم، نظر شما رو بپرسم از نظر یه متخصص، و من نمیخواستم ایشون متوجه باشن و شما در مسافرت بودین، متاسفانه من صبر کردم و واسه همینم شنبه قبل ایشون دیگه منفجر شدن و به من گفتن که اگه اینجا خونه توه، خونه منم هست، من نمیدونم دیگه بیشتر از اینجا تحمل کنم، من میخوام برگردم خونم و از اینجور حرفا که بحثمون به یکم با هم آرگیو کردیم و من دیگه گذاشتم اومدم و الان 4 روزه که من ازش اصلا خبری ندارم، نه اون به من زنگ میزنه نه من به هیچ زنگ زدم، چون واقعا برای من نظر شما یا یه متخصص خیلی مهمه که بتونم بدونم آیا الان زمانشه که ایشونو برگردونم، چون من راستش یکم ازش میترسم، چون وقتی که میخوره به طور فجیع اگه یکی باهاش درگیر بشه یعنی زد و خورده، پرخاشگری، تهاجم، میدونین، من میترسم ازش.
حالا بذارید من سوال کنم، من اگر شما رو درست فهمیدم روز شنبه که با هم اشکال پیدا کرد، شما از خونه اومدید بیرون و ایشون الان تو خونه است یا نه؟
چون با ایشون
okay.
از نظر لفظی با هم پرابلم که پیدا کردیم.
خیلی خب، نه متوجه شدم. پس بنابراین ایشون همچنان در خانه مادرشون هستن و شما در خانه خودتون هستید. بچه هم با شماست. به نظر من بعد از این گفتگو من دارم کجا هستید، اگر وقت مناسبیه تلفن کنید بهش بگید که یک، من صحبت و مشورتی که میخواستم بکنم و کردم، دو، ایدرت بخواد میتونیم بیرون یه صحبتی با هم بکنیم در مسیر اینکه تو برگردی، اگر عبدالله بخواد بیا خونه بشینیم با هم صحبت کنیم، ولی مشهور بر این که بچه نباشه. اگر اینو حتما ترتیبش رو همین امروز یا حد اکثر فردا بدید.
بله.
بنابراین من طور که عرض کردم، ببینید عزیز، فقط دلم میخواد با یه دقتی به موضوع نگاه کنید. اگر ایشون شما رو موضوع، مسئله و مشکل و علت این الکلش ندونه و یا غیر مستقیم و ناآگاه نباشه، حالا که ایشون تصمیم به ترک گرفته، آمدنش تو خونه بهترین انتخابه. اگر شما موضوع و مسئله باشید از نظر ایشون، نه اینکه گناه شماست، خب ما برمیگردیم سر شرایط قبلی و تا زمانی که یه بهبودی از نظر روانی، نه دیگه مسئله الکل، در ایشون پیدا نشده، این رابطه ادامهش معنایی نداره. ولی اگر ایشون آمدند و به هر دلیلی مشروب رو دوباره خوردند و بعدم اون دروغ رو اونگونه سرهم کردند که اون بدتر از خوردنشه، گفتم نه به خاطر اینکه به شما دروغ میگرد، به خاطر اینکه یه حد اقلی از این که آدم باید خودش رو هم فریب نده و ضمناً این چنین آشکار، مثل بسیاری از سیاست مدارای ما که اصلا دروغ براشون حدی نداره، حرکت بکنه، اون دیگه نشاندهنده یه نوع خودخواهی همراه با نادانیست که در هم گره خورده و دیگه کارش نمیشه کرد. بنابراین به نظر من هر چه زودتر یه صحبتی با هم حضوری داشته باشید، اگر حرفی نهست بگید و بگید علتش هم واقعا این بود. البته من با تصمیمی که شما اینجا این سفت رو سر گرفتید موافق نبودم که بگذارید حتما با من صحبت کنید، هم با دوستان دیگه میتونستید صحبت کنید، هم خودتون میتونستید به هر حال هر کاری که لازم بکنید. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، گذشته در گذشته، اون چیزی که برای من مهمه، با ایشون ظرف امروز و فردا صحبت میکنید، بهتره حتما دخترتون نباشه. اگه به نتیجه رسیدید که او واقعا سر حرفش هست که من مشروب رو ترک کردم، من هیچ دلیلی نمیدونم که در شرایط کنونی، حتی اگر شما 100 تا اشکال و اختلاف دیگه دارید، چون برنگردن، برای که موضوع الکل رو حداقل شما باید کمکشون کنید که پشت سر بذارن، و اگر مسئله اصلی و اساسی زندگی شما این بوده که خب خوشبختانه بزرگترین مشکل شما کنار رفته و رفع شده و در نتیجه میتونید زندگی خودتون رو ادامه بدید، به هر حال به نظر من با ایشون صحبت کنید تا ایشون هم برگردند و منتظر نباشید. 12 پروگرام، این 12 قدم یا گام بسیار بسیار مفید و خوبه، ولی اگر ایشون فکر کرد که کمک بیشتری میخواد یا اون کسی که اونجا اسپانسرشون هست و اینها نظر داشتن، میتونن با یک کسی هم صحبت کنن، اینا با هم در تضاد نیستن. شما هم برنامه الانان، اون چیزی که مربوط است به خانواده های افراد معتاد یا کسانی که الکلی هستن رو هم حتما شرکت کنین، برای که خودتونم با یه موضوع ها و مسائل دیگری آشنا میشید که میتونه بهتون کمک کنه. برحال بسیار خوشحال شدم تونستم با تون صحبت
دیگه هم داشتم. اگه ایشون با همین 12 ستپی که الان تازه وارد شدن، انوز نمیدونم ستپ اول رو برداشتن یا نه.
نه، سب کنید، 12 ستپ پروگرام معناش ستپ اول نیست عزیز. 12 ستپ پروگرام یه مرحله است در یه چارچوبی، از روز اول هر 12 قدم رو به یک اعتبار برمیدارن، نه ماجرای قدم 1 و 2 و 3 نیست. 12 step program یه اصلش این است که پیامش، که پیام مهمی است برای بسیاری، این است که تا یه وقتی که الکلی هستی همیشه الکلی هستی، یعنی یه الکلی همیشه الکلی است، حتی وقتی 30 سال لب به مشروب نزدی. و دومی که فقط همون روز و فقط همون روز رو با خودش قرار داره که مشروب رو نخوره و برم راجع به آینده‌ام بحث و صحبت نداره، فردام راجع به فردا، پس فردام راجع به پس فردا، هر روز چیزی که در اختیار کنترلش، چون وقتی دایرهش بسته میشه میده کنار. بعدم برای بسیاری اون نظریه که اصولا اعتیادی بیماری است، برای بسیاری یه درصد بالای عامل مهمی است و کار میکنه. البته برای یه عده انسان به همین جهت نه، ولی اون بحث تکنیکال و به هر حال حرفای راجع به 12 پروگرام، نه مفهوم 12 پروگرام این نیست که ایشون قدم اول برشته، معناش این است که ایشون با ورودش به اونجا و پذیرفتنش هر 12 قدم رو برداشته و بنابراین الکل رو کنار گذاشته. اگر دو هفته از کنار گذاشته که دیگه هدف همون است و بنابراین قدم اول و دوم و سومی در کار نیست. همه اینا با هم هستن، فقط به دلایل دیگر این تقسیم بندی در بیان مسائل در حقیقت آمده و هم گونه هم نگهش داشته. نه، به نظر من شما اگر ایشون مدعی است که الکل رو کنار گذاشته، جایی برای اینکه از هم دور باشید به نظر من وجود نداره.
آقای دکتر یه سوال دیگه ای من میخواستم ببینم، ایشون هفته دو بار این میتینگ ها رو میرن، این براشون کافیه؟
بله بله کافیست. البته به نظر من اگر بسیاری که دوست دارن ممکنه هر شب برن. علت شب این است که نه تنها به خودشون کمک کنن، به دیگران کمک کنن و از این طریق همه به هم کمک میکنن، نجاتا محدودیتی در اون به وجود نیاری.
یه مشکلی که داره اصلا نمیخواد من باش برم.
نه اون اصلا قرار نیست شما برید، شما اونجا ببینید بنجر بود گفتم اون چیزی که مال اوناست مال اوناست، شما قراره جلسه دیگری رو برید.
بله.
بنابراین یه کاری هم بکنید، یه استعفانامه کوچولو کوچولویی هم بنویسید بدین، واسه اعلام میذارم که این جانب از مادری شما استعفا داده و از این بعد همسر شما هست. نکنید قربونتون، اینقدر مامان نباشید.
من ببینم چه چیزی رو دیدین که میگین کنترل میکنی شوهر.
من شما حداقل 20 دفعه من اینو نشون دادی.
میتونید به من کمک کنید؟ چون من احساس نمیکنم که دارم ایشونو کنترل میکنم.
شما تماما احساس میکنید که احساس، خب معلوم شما قرار نیست احساس بکنید. شما فکر کنید وقتی حق دارید شما میتونید تصمیم بگیرید. شما درست میگید که فرض کنید حق دارید تصمیم گرفتید باید بری بیرون.
بله آقای دکتر، بعد 11 سال من اذیت کردن،
اصلا فرقی نمیکنه، بعد از 300 تا 700 سال،
یعنی شما این اجازه رو به من نمیدین که
اصلا.
من شوهرم
نه نه نه،
یعنی کار اشتباهی کردم
من. نه نه، بحث من این نبود.
بله
بحث این است که برخی از اوقات خیلی بهتره که همسرتون بره، ولی به گونه ای که شما تصمیم میگیرید و میگید و عمل میکنین مسئله است. اونجا مسئله کنترلینگ و الا من شما من بگید که بیرون رفتن ایشون اشتباه بوده، احتمالا نه، کار درستی بوده. من به چگونگیش کار دارم. به همین جهت است که بحث منم الان بحث رفتار شما نیست، بحث نگاه شماست. به همین جهت است که شما گفتگوهای فراوانی یکی دو سه دفعه نیست عزیز. شما فرزند دومی هستید که افسردگیتون با خشم و کنترل همراهه. بنابراین اونو میفهمم. حالا اصلا اونو رها کنید، بیاد موضوع اصلی و اساسی رو که ماجرای اعتیاد همسرتونه. به همین دلیلی که عرض کردم،
گفتم که ایشون همیشه از من پنهان کردن، ولی این آخرین باری که دیگه این مشکل به وجود اومد و آخرش رفتن خونه مادرشون، خودشون اعتراف کردن که بله من الکلی هستم.
خیلی خب، حالا ببینید، باز گفتم ادای من و شما قرار نیست در ارتباط با عزیزانمون ادای خدا رو در بیاریم که چرا به من دروغ گفتید.
من پذیرفتن.
اوکی، نه خب پذیرفتن چه خوب، بحث و هم مخلوط نکنید. پذیرفتن چه خوب، موضوع مهم و اساسی اونجا که اگر برید به شما خواهند گفت. اولین مشکلی که یه آدم معتاد داره دینایل، انکاره، پنهانکاریه، دروغه، فریبه، بازیه، اون اولین اصلشه. اصلا آدم باید این گونه باشه تا به اعتیاد کشیده و کشانده بشه.
بله.
این جهت هست که اون کنفرانس ها رو هم شما برید، قرار هم نیست با ایشون برید.
بله.
ایشون کنفرانس خودشو میره، کنفرانس خودتون میرید، میخوان یه کسی رو عمل کنن دیگه، این که منم میرم اونجا منم عمل کنیم نداری. به هر حال موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من سوال دیگه
یه نه دیگه نه 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 دیگه نه دیگه شما ببینید این کنترل شماست، یعنی حق اونو داریم، صحبت اونو کردیم.
من میخوام ببینم ایشون باید آخر احساس پشیمانی رو بکنه که چه کار کرده؟
نه احساس
پشیمانی رو نباید از ایشون داشته باشم.
نه ببینید، وقت شما کنترل نیستید، شما مالک و فرمانده و گردن کلفت محله اید عزیز من. احساس پشیمانی من هر روز تو زندگیم اشتباه میکنم، صبح تو غروب باید احساس پشیمانی بکنم، آخه به خودم بدن چی زندگی کنم؟ برای همه آدم ها ناقصن و هر روز اشتباه میکنن، اینکه صبح تو غروب احساس پشیمانی اینا که نداریم قربونتون. اصلا این چه خاک توستریست که من صبح تو غروب هی باشم که من بدبخت، من گناهکارم، من فاسدم، من کسی و من اشتباه کردم، من این کار کردم، که آدم از آدم بدتری میسازه عزیز. روزی که من خودم رو بد بدونم کار بد رو راحت تر میکنم و کار خوب رو نمیکنم. روزی که من خودم رو خوب بدونم کار خوب رو راحت تر میکنم و کار بد نمیکنم. اون ذهنیتی که شما فکر کنید اگر بپذیره که بد است و کار بدی کرده کمکش میکنه که حتما اشتباس. ببینید اون نگاه نگاه غلطیه. اصلا آدم ها به این که بهشون بگید تو بدی به هیچ وجه بهتر نمیشن. آدم ها وقتی بهشون بگید تو خوبی میرن خوبی میکنن.
بله.
اصلا ذهنیتون نیست. اینی که اصلا از پشیمانی و اینا رو ولش کنید.
اگه میتونه بهشون کمک کنه من به کجا باید مراجعه کنم؟
چی عزیز؟
گفتیم با یه پزشک در میون بذاریم.
من گفتم اگر
که میره 12 steps.
نه گفتم اگر اون دوستانی که تو 12 step پروگرام هستن و یا اون کسی که به عنوان اسپانسر و به هر حال رفیق راه ایشون هست فکر کرد که شاید بد نباشه کمک دیگری بگیرن و یا کمک یه روانشناس رو بگیرن، اون وقت میشه این کار رو کرد. یا اگر خودشون دلشون خواست برای حل یه مقدار مسائل، یا حتی شما دوتا با هم یه هرچی برید، ولی اون الان بذارید رو 12 step پروگرام باشه ببینیم که چه میکنه.
بله خیلی ممنون از لطفتون.
تمنا میکنم. خواهش
میکنم. خیلی ممنون. تشکر. خدافظ.
بیانگان اجوند بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی. خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سیدی ها و دیویدی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drhulakui.com تماس بگیرید.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستند میرسونم که روز یک شنبه 25 آگست دو کنفرانس در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانس اول 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی است و 6 تا 9 بعد از ظهر آزادی، آگاهی، امنیت و انتخابات یا و سپس انتخابات تا بتونه مفهومی و معنایی در مسیر آنچه که دموکراسی است داشته باشه. بنابراین گفتگوی سیاسی است به ویژه درباره شرایط کنونی خاورمیانه. محل برگزاری هم مگونی که عرض کردم اولمپیک کلکشن یک شنبه 25 دو تا 5 و 6 تا 2 بعد از ظهر. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادها و نیازها بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید خانم.
باهاتون مشورت کنم.
بفرمایید.
من مهاجرت به کانادا فراهم شده. بعد یه مقداری شدیم، البته یه اصل قضیه هیچ فرقی نمی کنه. خودمون دوست داریم که از مهاجرت کنیم به کانادا، ولی خب یه مقداری دچار تعدید
من متاسفانه صداتون رو قطع و وصل دارم، اینه که اگه میتونید پشت سر هم حرف بزنید، چون این تلفن‌های مرکز با تهران یا ایران به هر حال چنینه. به من بفرمایید، چون ممکنه وقت اینجوری نشه، چند سالتونه، نوع شغل و حرفتون چیه، شما و همسرتون درآمدتون چگونه است، فرزند در چه سن و سالی داره؟
بله، ما هر دو همسن حدودا 32 سالمونه. بعد از لحاظ درآمد هم به نسبت شغل خوب داریم توی ایران. من دانشگاه درس میدم، همسرم هم دامپزشک. لحاظ درآمد هم زندگی معمولی داریم، نه آنچنانی، ولی خب برای توی ایران خوب هست. یه پسر بچه دارم حدودا 8 ماهشه.
اون وقت به من بفرمایید که اگر اونجا برید فکر میکنید توان این که هر دو به شغل و کار مشغول بشید با اطلاعاتی که به دست آوردید و درآمدی نسبتا مناسب داشته باشید ممکنه یا نه؟
همون، ما دغدغمون بیشتر اینه که مثلا اونجا این یه جوری نشه که بیکار باشید زندگیمون رو تأمین کنیم، ولی از این بابت که بخوایم بریم سر کار، حتی کاری باشه که خب مسلماً ما هیچ وقت موقعیتی که الان اینجا داریم و اونجا نمیتونیم حداقل اولش به دست بیاریم، اینو آمادگی رو داریم مثلا یه کارهای پایین‌تر رو انجام بدیم، سطح پایین‌تر رو انجام بدیم. ولی خب آدم نگرانی داره، علت اصلیش هم به خاطر بچه هست. حالا وقتی خودمون دو نفر هستیم تحمل یه سری سخت منتره، ولی به خاطر بچه داری.
شما رشته تحصیلی و حرفه‌ایتون چی هست؟
من زبان خوندم، همسرم هم که دامپزشک هست.
خواه ببینید عزیز، زبان شما احتمالا نقشی برای زندگیتون نداره، فقط این مقدار کار ارتباطیتون رو تسهیل میکنه. همسرتونم دامپزشکی نمیدونم چه دوره ای رو باید بگذرونن تا بتونن اونجا مشغول کار بشن، به ویژه اگر یه همچین کاری رو از سر علاقه انتخاب کردن. بذارید این سوال بگم، آیا همسرتون دلشون میخواد، نه به خاطر مالی، که در این کانادا هم که میان دامپزشکی رو ادامه بدن یا نه؟
من
راجب ایشون دارم عرض میکنم.
بله، خدمتتون که ایشون هم رشته دوست دارن.
خب ببینید، اون رشته ها در امریکا و اروپا به دلیل علاقه‌ای که توده مردم به نگه داشتن خانه به سا حیوانات خانگی یا پت دارند، خب یه مقداری محیط مناسبی رو وجود میاره. رشته تحصیلی شما نه. بعدم شماها چقدر، بذار جمله رو یه جور دیگه بگم، دو تا دلیل اصلی که بخواید مهاجرت کنید چیه؟
به خاطر اینه که شاید اینجوری بگم که خیلی کشور ما زیاد هست، مخصوصا تو زمینه تحصیل کردن، و شاید دلم نمیخواد من توی آموزش و پرورشی که بخواد ببینه اینقدر زیر بار استرس باشه که حتما یک مدرسه خاصی بره.
نه آخه شما عزیز، برای بچه 8 ماهتون دیگه نگران نباشی. البته متوجه ذهنیت بسیاری از دوستان ایرانی هستم که شرایط موجود رو تداوم میبخشن برای 5 سال و 15 سال و 30 سال دیگه، ولی هرگز چنین نیست ابدا. بنابراین این موضوع فرزند، اگر میگفتید 18 سالش یه گفتگویی داشتم یا 16 سالش، 8 ماهه نه، شماره یک. دوم اینکه من به خاطر استرس محیط آموزشی میخوام مهاجرت کنم، اگر فرض رو بر این بگیریم که اینقدر شما حساسید، خب اینجا 5 تا استراب و استرس دیگری رو که از اونام سنگین تره خود شما و بچه و همه باید تحمل کنید. یعنی من واقعا این دلیل اولتون رو اصلا موجه نمی بینم، یعنی چیزی در حد مهاجرت نمی بینم. حالا دومین دلیلتون برای مهاجرت چی؟
خب دلیل اصلی دیگه هم اینه که ما با توجه به اینکه حالا تلاش کردیم به نوبه خودمون تویش درس خوندیم، کردیم که حالا شاگردای خوب باشیم، موقعیت کاریمون بد نیست، ولی باز اون رضایتی که باید یا میبایست از شغلمون داشته باشیم نداریم. حالا من به عنوان کسی که تو دانشگاه درس میدم، من از نظر حقوقی آنچنان بالا هست مثل یه کارمندی که سابقه کارش مثلا بالا باشه.
آخه عزیز، کانادا هم با رشته تخصصی شما و حالا همسرت اونقدر نه، باز وضع در همین حد خواهد بود. تازه خود شما من اشاره کردید که آماده اید که در اوائل یه مقدار حتی سختی بکشید، نگران سختی و فشار رو فرزندتون بودید. یک کمی ببینید، من یه نگرانی دارم برای چند چیز. یک، ما یه مقدار دلایل پنهان داریم که حتی خود اونم ازش خبر نداریم، از رابطه‌های خانوادگی، نگرانی ها، خیلی چیزا. اصلا نه اینکه حتما و حتما به شما مربوط نیست. مثلا کسی که با همسرم کار میکنه، این دخترک بس که به شوهر من نظر داره، بهتر ما بریم. نمیگم به شما مربوطه، یعنی میخوام بگم یه مقدار موضوعای پنهان داریم. دوم، یه مقدار موضوعای عمومی داریم که به هر حال مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ترافیک و هوای بد و ایناست که اونا رو میشه فهمید. اما یک سومی هم وجود داره و اون این است که در ایران برخی اصولا به دلیل شرایط خاص ایران، ماجرای مهاجرت براشون اولا یه هیجان داخلی و کنونی فراهم میکنه و یه دری رو با امیدها و آرزوها به حساب خودشون در خارج، و اینا یه مقدار واقع بینانه نیست یا احتمالا با مهاجرت مسئلهش حل نمیشه. چون حتی یه اشاره فرمودید که با وجودی که ما هر رو خوب درس خوندیم اینا، جایگاهی رو نداریم و ناراضی هستیم. من البته نمیخوام بگم شرایط رو، چون تا حدودی میشناسم نارضایتی شما واقع بینانه نیست، اما من اصلا میتونم یه ذره آدم ناراضی باشم یا بیش از حد ناراضی باشم، چون نارضایتی در وجود همه ما هست، مطالعات علمی اینو نشون میده. و بنابراین فرق نمیکنه کجا باشم. اینی که منم شرط کردم اگر ما میتونستیم وقتی میریم سفر یا مهاجرت خودمون اونجا جا بذاریم و بریم، خیلی خوب بود، ولی متاسفانه خودمون رو با خودمون میبریم. روزی که خودمون رو با خودمون بردیم، صبح که بلند میشیم این واسه همون توفه هم اینجاست و اونجا گرفتاری ها شروع میشه. حقیقتش تا به حال آنچه که شما من فرمودید، من فکر میکنم مهاجرت خیلی تأثیر مثبتی، حتی اگر بخوام یه مقدار خوشبینانه به موضوع نگاه کنم، تو زندگی شما به وجود میاد. یعنی اگر قرار باشه من بگید فلانی رأی تو بده، رأی من نه. مگر ببخشید دلایلی برای این کار بیش از اینایی که فرمودید وجود داشته باشه که به نظر من با توجه به حرفایی که من زدید، من موضوع رو بیشتر یه مسئله عادی می‌بینم. حالا اگر پولای پشت سرتون رو خراب نکنید و به اون دلیل برید به 3 ماه 6 ماه یه سال نخواستید برگردید، من اونقدر مشکلی نمی‌بینم. ولی متاسفانه بسیاری از دوستان وقتی مثلا یه سال اومدن و با زحمات و مشکلات اینجا دست و بنیان کردن، میگن حالا 5 سال بمونیم یا 3 سال یا 4 سال هر جا بمونیم، سیتیزن اینجا بشیم. گویی موضوع بسیار مهمی است. عرض کردم در شرایط موجود بله، ولی این شرایط موجود نمیتونه تداوم و استمرار پیدا کنه و در صحنه جهانی دگرگونی ها و در داخل ایران آنچنانه که اصلا موضوعی الان موضوعی 5 سال یا 10 سال آینده نخواهد. اینه که به نظر من اگر واقعا چیز دیگری آشکار و پنهان شما رو اذیت نمی کنه، من خیلی مهاجرت شما رو سازنده و مفید نمیدونم، به ویژه یه آدمی مثل من که یک کمی این ور اونور رفته و حتی میتونم بگم نه با صدها هزاران آدمی که ناراضی هن از مهاجرتشون روبرو شده. اینه که خیلی نمیدونم، یعنی شما حتی من گی درصد بده، چون کار من درصدیست، من 20% مهاجرت رو 70-80% و ماندنتون رو ترجیح میدم.
یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
ولی این باشید، نمیگم اونجا یه کشور دیگه هست، من از همه نظر بالا، معیار زندگیش بالا، استانداردها بالا هست، حقوق اجتماعی بالا هست و خیلی مسائل بیشتر مربوط به خود کشور بالا هست لزومن همش، ولی معنی نسبت به ایران بالاتره.
اصلا تردید نکنید حرفتون درست، اصلا ما ایران در شرایط بسیار بدی هستیم عزیز. یعنی شما اگر 50 تا فاکتور یا عامل و علت اصلی که مربوط به انسانه، نه اینکه حالا بخوایم شرقی غربیش کنیم که حرف غالب اوقات بی‌معنی است، معلومه که اوضاع هیچ خوب نیست. اصلا توش نمیشه تردید کرد، این که دیگه بازی و لف بازی که نیست، معلومه. اونجا رو بازون کاملا موافقم، ولی باز عرض کردم شما باز یه فرض تداوم دارید که اگر کمی با من آشنا باشید من اصلا ندارم. اونجا اشکال و اختلاف من و شماست با هم. یعنی فرض شما اینه که اوضاع تا 10 سال دیگه هم همینه، اصلا نیست، حتما نیست، برای که من یه مقدار چه از نظر روانی چه از نظر اجتماعی دگرگونی رو بر اساس به حساب و اعتقاد خودم یا کمی آگاهی که دارم گونه دیگه ای میبینم. اونجاست که با شما مسئله دارم، اینه که با توجه به اون مجموعه و اینکه الان این دفعه من 36 سال امریکا هستم و با دوستان به دلیل نوع کار و ارتباطاتم تراون در گفتگو بودم و ضمناً به دلیل باز محبت و لطفی که داشتن با من خیلی بازی در نیاوردند و بهانه نگرفتند، بلکه به عنوان طرح سوال و مسئله یا نظرشون خیلی واقع بینانتر راجع به خودشون حرف زدن، مهاجرین بسیار ناراضی ناراحت به هم ریخته رو فراوون دیدم. این است که اون مجموعه، بله اگر این گونه بهش نگاه کنید عزیز، اگر من و شما تو اون دنیا بودیم و میگفتن انتخاب کنید ایران یا امریکا یا کانادا رو، من فکر کنم آدم باید خیلی ایرادات میداشت اگر در شرایط کنونی ایران رو بر کانادا و امریکا ترجیح میداد. ولی وقتی که هیچی نیستیم اونجاییم، و همینجاست که من غالب اوقات با دوستان با یکی از عزیزان فان بحث سالها قبل تلویزیونی داشتم، بی خودی به نظر من که بیشترش هم فرحال حرف بود، کاری ندارم، مثلا میگفت ایران مثلا و امریکا، عرض من این بود که بسیار خوب، مثلا من میپذیرم ایران مال ما ایرانی هست. من خودم روزی که دکترامو گرفتم فردا صبح ایران بودم، و اگر یه روزی من بتونم همین برنامه و کارم رو داشته باشم و کسی با من کاری نداشته باشه، من فردا صبحش تهرانم. پس بنابراین من کاملا اون نظر ایشون رو میفهمم و میپذیرم، برای که من ایرانی هم و تمام شد و رفت، اصلا بحثی هم ندارم. امریکایی هم امریکا رو ترجیح میده، حاضر نیست برای ایران زندگی کنه. حالا بعد از بقیه مردم دنیا که نه امریکایی هن و نه ایرانی، نه امریکایی هن و نه ایرانی، این فرض کنید یه چیزی نزدیک 6 میلیارد و نیم 7 میلیاردی که هستن، بگیم شما دوتا راه دارید، میتونید برید در ایران و با شرایط ایران زندگی کنید یا در امریکا یا کانادا زندگی کنید. خب اگر پاسخ احتمالاً اینه که 99% مردم کانادا و امریکا رو انتخاب میکنن و 1% ایران، اونم میخوام بحث با کسی نداشته باشم، خب معلومه کجا بهتر از کجاست. برای من ایرانی ایران و برای یه امریکایی یا کانادایی امریکا و کاناداست، اون یه قصه دیگری است، مثل انتخاب پدر و مادرمون یا فرزندانمونه. ولی واقعیت رو خارج از اونها باید بنابراین من با حرف شما کاملا موافقم که شرایط و اوضاع و مجموعه ای که شما میبینید اینا قابل مقایسه با هم نیستن، بحثی هم ندارم. ولی همچنان خمیرمایه من و شما و ویژگی های روانی و به هر حال انسانیمون و ایرانی بودنمون، اون یه قصه ایست که نه به خاطر مسئله میهن و ملت و ماجراهای در حقیقت آنچه که به هویت ملی ما مرتبطه و یا ترجیح ما مرتبطه، نه اون مثلا اون بحث هم به کنار، به عنوان یه انسان به دلیل اینکه به زادگاهش یه ارتباطی داره برمیگره. من تو همین سفر آلاسکا که بودم از یه جایی ماهیای سمن رو پرورش میدادم، یعنی میلیون میلیون، یعنی 125 میلیون ماهی رو اینا در سال پرورشتن، و وقتی به این اندازه میرسن راه میکنن به اقیانوس. اینا 4 یا 5 سال میرن، ای بسا تا 2 یا 3 هزار مایل، یعنی 3000-4000 کیلومتر میرن تو اقیانوس بر میگردن، ولی وقتی که موقع تخمریزیشون میشه میان به همین جایی که متولد شدن، و در اونجا یه جایی براشون درست کردن که از یک طریقت میشه گفت یه جاده سخت، یعنی یه رودخانه سختی که اصلا فاصله چند متر بود و آب هم میکوبید، اینا باید خودشون رو پرتاب میکردن و خودشون به بالا میرسن، یه وسط 20 دفعه کوشش میکردن یه دفعش میامدن. بعد از یه حوضچه هایی میگشتن که این حوضچه ها آب داشت از یه حفره کوچکش میرفت، و اینا از یه حوضچه فرض کنید 5 متری از یه راه نیم متری باید خودشون رو مینداختن بالا و میامدن بالا، و در اثر این فشار بود که آمادگی پیدا میکردن که شکمشون به یک اعتبار فرض کنید پاره بشه و تخما رو بریزن و میامدن. یعنی طبیعتی هم که بازی داره، دلیلش هم از طریق طعم و بوی آبی بود که درش متولد شده بودن. یعنی اینا موضوع های اساسی است توی این طبیعت که حتما به سمت انسان هم بسیاری از اونها کاملا رواست و میشه اونها رو دید. یعنی موضوع ها موضوع جدی است. بنابراین من آنچه که میفرمایید رو متوجه هستم، ولی در مجموع اون هنوز اون عقیده و نظری که خدمتتون عرض کردم و دارم، ولی البته این انتخاب شما و همسرتون، این زندگی شما. فقط دلم نمیخواد، بازم این از اون چیزای فرهنگی که چون به 10 نفر 20 نفر گفتید ما داریم میریم، اونو از این 20 نفر 18 نفر گفتن خوش به حالتون و فلان و بهمان و بیزار، حالا فکر کنین که اگه بگیم نمیریم، یا فکر کنن دروغ گفتید که میتونیم بریم، یا اینا کی هستن، یا اینا چرا از این فرصت استفاده میکنن، یا و و و. بنابراین امیدوارم اینا نباشه، ولی میدونید ما در فرهنگی زندگی میکنیم که خیلی برای خودمون که زندگی نمیکنیم و اونجا گرفتاری است.
مسئله هم که شما گفتین این هم به هر صورت
نه
من خیلی با کانادا بودن.
ببخشید نفهمیدم چی فرمونی چون قطع وصل میشه.
بله از دوست کانادا داشتم تماس گرفتم باشون، اطلاعات گرفتم، در مجموع زندگیشون
بعد مثلا نفتر ببینید من حالا قانع نکنید عزیز. من که یعنی خیلی کوشش نکنید منو قانع کنید. من عرضمو میکنم، حرفمو میزنم، شما هم انتخاب شماست. علاوه این مسائل یه مسائل عمومی و کلی است که ممکنه در خصوص شما چند برابر مخالف و مختلف با عقیده و نظر من باشه، واسه اونم این کار نمیکنم. بنابراین اگر یه کسی هم من بگه نظر و حرف و بحثت هم غلط هست و نادرست، واقعا مخالفتی ندارم، میفهمم و احتمالاً اون فردم نظرش درسته یا درست‌تر از من اگر بشه این لغت این گونه به کار بود. ولی به هر حال من نظرم گفتم، بگه انتخاب با شما، سری خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون.
ممنونم که لطف کرد. رابطه و نیازها بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی
بفرمایید. خانم
روزتون بخیر. آقای دکتر هلاکویی من یه سوالی دارم در مورد تشابه علائم بین بایپولار و اسکیزوفرنی. آیا این دوتا با هم بچه تشابهی دارند؟ اگر چنانچه ندارند تفاوتاشون چیست؟
ببینید عزیز شما وقتی میخواید از تلویزیون بشنوید؟
بله میخوام از تلویزیون بشنوید.
ببینید عزیز، اولا بیاد بریم سراغ اسکیزوفرنی. اسکیزوفرنی که قبلا تو ایران چون از فرانسه آمده بودن شیزوفرنی، ولی اینا عین همه، در حقیقت با توجه به ترکیب اسکیزو و فرنی یعنی دوپاره شدن مغز، دوپاره شدن مغز، یعنی مغز دو تا تیکه میشه. معناش این است که یه سیستمی مثل یه آدم از وسط دو نیم میشه. و در نتیجه وقتی شما بیمار اسکیزوفرنی رو دارید، شما با یه موجودی روبرو هستید که در ارتباط با واقعیت کاملا دوچار اشکاله، یعنی چیزایی رو میبینه که نیست، بویی رو میشنوه که وجود نداره و بالاخره اون علامت اصلیش اینه که صداهایی رو میشنوه یا باش حرف میزنن یا تو سرش جد صحبت میکنن یا بهش چیزایی میگن که اصلا وجود خارجی نداره. پس بنابراین شما با یه کسی روبرو هستید که جهان رو آنگونه که بقیه حس میکنن حس نمیکنه، و به خاطر اینکه جهان رو که آنگونه همه حس میکنن حس نمیکنه، جهان رو آنگونه که احساس میکنن احساس نمیکنه. بنابراین از شما فقط میتونه بدتون، از شما میتونه بدش بیاد، فقط به خاطر اینکه شما دو تا پلو خوردی توی مهمونی، نه اینکه یه پلو با خورش. به همین سادگی، یعنی یه دنیای عجیب و غریبی رو برای خودش میسازه. چون میخوام بدونید با کی روبرو هستید. و البته این لغت جنون رو یا دیوانگی رو برای این بیماری به کار میبرن، اگر بخوان به کار ببرن، برای که باید فهمیده بشه. انواع پنجگانه داره و اینا نوع خفیف و شدید داره، و برخی از اوقات مثلا یکی از بدترینش که پارانوید اسکیزوفرنیا است، یعنی نوعش حکاک و سوء ظنیش، اتفاقا به دارو بیش از بقیه مثلا بیشتر پاسخ میده، فرد رو آرومتر میکنه. و در دوره ای که فرد دواشو مصرف میکنه، اگر شرایط و موقعیت و روابطش مناسب باشه، مدت ها در این حال نسبتا قابل زندگی با خودش و دیگران عمل میکنه، ولی معمولا یک مرحله فعال یا اکتیو فیز داره که دو سالی، سه سالی، چهار سالی یه دفعه سرکلش پیدا میشه، حتی وقتی که شرایط خوبه. حالا اگر داروشو مصرف نکنه و یا شرایط نامناسب باشه، این ماجرا میتونه ادامه پیدا کنه. و غیر از اون مسئله یه مقدار خطر دگرکشی و خودکشی رو هم داره. حالا اسکیزوفرنی غالب اوقات با خودش یه مقدار بیماری های دیگر رو که ریشه اسکیزوفرنی داره، افسردگی رو داره، استراب رو داره، وسواس رو داره، یا فرض کنید حالت شیدایی و سرخوشی رو داره، منیک رو داره. پس بنابراین با این بیماری اسکیزوفرنی این بیماری های دیگری که جدا جدا هستن هم میاد. درست مثل که وقتی من پول ندارم، حالا فرض کنید که کفشم ندارم، ولی خب کفش نداشته آدم میتونه کفش در آورده باشه، ولی حالا این دفعه به دلیل بیپولی. پس این تیکه رو هم داشته باشه. حالا بریم سراغ بایپولار، منیک دیپرشن دو قطبی. بایپولار یا منیک دیپرشن یا آدمی که بیوشیمی و تغییرات مغزیش به صورتی که برخی از اوقات او رو که قرار تو جاده زندگی کنه مثل آدم عادی میندازه تو دره، ولی اون پایینا زندگی میکنه که میشه دیپرشن یا افسردگی، خیلی یاد داره. بعضی از اوقات هم در حالی که تو زندگی باید این گونه باشه میره اون بالاها و تو ابرها زندگی میکنه، خوشبینه، مثبت، پر انرژی، خواب کم داره، ریس میکنه، قبول خطر میکنه، فکر کنه از عهده همه کارا برمیاد، با یه دیدی نگاه میکنه که همه چیز میشود. از این چیزایی که بعضی وقتا از این گروه ها هول میدن آدم ها رو بدتر میندازن پایین، فکر کنم اون حالت منیک یا شیدایی یا سرخوشی. خب یه آدم اینو داره، کپتر خیلی کمتره، ولی متاسفانه بسیاری دوتا رو دارن. وقتی میگن دو قطب مرکزی باشه یعنی دو تا قطب بالا و پایین، یعنی به اعتقاد من هم در قله ها زندگی میکنن هم در دره ها و مقدار کمی از وقتشون در جاده ها هستن. حالا بیمار اسکیزوفرنی علائم افسردگی رو نشون میده، خیلی از اوقات بیمار اسکیزوفرنی علائم شیدایی سرخوشی رو نشون میده. پس بنابراین تو بیمار اسکیزوفرنی شما اینا رو میتونید ببینید، اما عکسش نه. آدمی که افسردگی داره یا آدمی که حالت شیدایی سرخوشی داره که اسکیزوفرنی نداره، مگر اون زمانی که مخصوصا حالت افسردگی به شدت خودش رو نشون بده و فرد گرفتار سایکاتیک فیچرز یعنی یه ویژگی های روان پریشی و یا بیماری های روانی بشه که علائم حالا اینجا اسکیزوفرنی رو نشون میده، یعنی یه چیزایی رو میبینه که نیست، یه چیزایی رو حتی میشنوه که هیچ کسی حرفی نمیزنه. بنابراین به این دلیله که برخی از اوقات یه آدمی رو ممکنه تشخیص بدن بایپولاره، منیک دیپرشن دو قطبیه، به دلیل این حالاتش بگن نکنه اسکیزوفرنی باشه، برای که اینا علامت اصلی اسکیزوفرنی است. ولی وقتی که افسردگی خوب میشه اینا میره کنار و اصولا ماهیت اینا مقدار با هم متفاوته، بنابراین اشکال و سوء تفاهم از اونجا پیدا میشه که اینا هر دوی مقدار علائم و نشانهای مشترک دارن. یکی بیمار اسکیزوفرنی میتونه افسردگی یا حالت شیدایی یا سرخوشی داشته باشه، یکی بیمار اسکیزوفرنی حتما حالت ایلوژن و دیلوژن و هالوسینیشن داره، یعنی توهم و فکر باطل و هذیان داره. ولی در این عالم آدم دیپرس، حتی دیپرس نه منیک دیپرشن، حتی دیپرشن در موارد شدیدش حالت سایکاتیک میده که اون حالت ایلوژن، توهم رو یا دیلوژن، فکرای باطل یا هالوسینیشن، هذیان رو داره، حتی آدیتوری هالوسینیشن یعنی چیزایی میشنوه، ولی همچنان بیمار اسکیزوفرنی نیست. در اون شرایط غیر عادی قرار میگیره. البته اسکیزوفرنی یه نوع که قابل معالجه و کنترل هست خیلی بیشتر داره به اسم اسکیزو افکتیو، یعنی اون یه نوعی است که ماجرا همچنان این دوتا مغز یه جوری به هم گره خوردن ولی جاده خیلی سخت است و سنگین. و یه نوع هم تو اختلال شخصیتی اسکیزوتیپال داریم، یعنی شخصیت شبه اسکیزوفرنی که لباسای عجیب و غریب میپوشه، کارهای عجیب و غریب میکنه، علاقه های عجیب و غریب پیدا میکنه، عاشق یه دفعه کسی میشه که تا مرده و ولش نمی کنه، یعنی حالات عجیب و غریب پیدا میکنه. بنابراین تو این تفکیک و تقسیم ها یه مقداری وقتی که علائم پیدا میشه رفت با سراغ روانشناس و به ویژه روانپزشک، و میدونیم 1% مردم دنیا اسکیزوفرنی دارن، ولی تقریبا نیمی از تخت های بیمارستان های روانی رو بیماران اسکیزوفرنی اشغال میکنن و علتش هم این است که دائما به بیمارستان در حقیقت برده میشن. هنوزم ما برای اسکیزوفرنی معالجه نداریم، برای منیک دیپرشن معالجه است، اگر نه کنترل کاملش ممکنه، یعنی یک کسی میتونه منیک دیپرشن داشته باشه، دواشو مصرف کنه، روان درمانیشو انجام بده، شرایط و موقعیتش رو مناسب کنه، روابطش رو تنظیم کنه، خوابش رو، ورزشش رو، تغذیهش رو درست کنه، 30 سال هم باشه علائم منیک دیپرشن درش ظاهر نشه. بنابراین کاملا بیماری یا میتونید اسمشو معالجه بذارید وقتی 40 سال نمیاد، یا میتونید اسمشو کنترل بگذارید، به هر حال فرقی نمیکنه، شما با یه فرد سالمی که به راحتی میتونه زندگی کنه روبرو هستید. امیدوارم این توضیحات کلی پاسخی برای بیننده عزیز باشه. اجازه بدید که بعد از چند پیام با بیننده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سیدی ها و دیویدی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در لس آنجلس یا جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که روز یک شنبه 25 آگوست دو کنفرانس در روز یک شنبه خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی و 6 تا 9 بعد از ظهر آزادی، آگاهی، امنیت و سپس انتخابات و دموکراسی. یه نگاهی به مسائل سیاسی اجتماعی در چارچوبی است که به ویژه در زمان ما و در خاورمیانه اتفاق میفته. یک شنبه 25 آگوست در المپیک کلکشن، ورودی هر کنفرانسی $3، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. با بیننده گرامی بعدی گفتگویی خواهید. ببخشید، رازها و نیازها، بفرمایید. بفرمایید. قربان،
با من هستید؟
بله، خواهش کنم، بفرمایید.
حال شما خوبه دکتر؟ خیلی خوشحالم که با تون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
کنم دکتر، این تمام چیزایی که شما، من برنامهاتون رو مدام که بتونم نگاه میکنم، تمام مشکلات که میفرمایید متاسفانه در من وجود داره، بعضی چیزایی مقدار بیشتر یا میخونم، ولی من 42 سالم هستش و خارج از کشور زندگی میکنم و فکر میکنم بیشتر عمرم از 14 هم بیرون اینا، ولی الان چندین ساله که فکر میکنم که تنها شدم اینا و تصمیم گرفتم که برم ایران ازدواج کنم. نظر شما هم در این مورد اگه میشه راهنمایی.
نه ببینید، از این موضوع رو البته من چون هستاری از 14 سالگی اینجا تشتید و ضمناً برحال این لغات رو شاید همین گونه به کار میبرید، مطمئن نیستم. ما دوتا درباره یه موضوع صحبت کنیم، ولی بیاید برسیم سراغ حرف اول. اشاره فرمودید من تنها هستم. اگر مقصود شما از تنهایی اینه که از دیگران جدایی ولی همیشه میرید به سمت دیگران و دیگران راحتی، راسوده، زندگی شما پر از دوست و رابطه و ارتباطه، ولی خب آدم دفعه میاد امریکا از مادرش، دوستش، پدرش جدا میشه، من مسئله ندارم، یعنی اون جداییه، سپریت بودنه. اما یه زمانی هست که لغت تنهایی رو به کار میبرید که در مقابل لغت جدایی که بی او بودنه، تنهایی یعنی بی کس بودن، یعنی معناش این هست که کسی نیست، یعنی من یه جوری تنهام، I'm alone، I'm lonely، کسی نیست. حالا چرا کسی نیست اشکال کاره؟ علتش اینه که من بدم و علتش اینه که دیگران بدند و نتیجه رابطه بده و یا خود رابطه بده. بنابراین مسئله تنهایی گرفتاری و بیماریه، مسئله تنهایی نگاه غلط و بد به جهان و جهانیانه. مسئله تنهایی معناش این است که من اگر با دیگران در ارتباط باشم به اونا آسیب میذارم یا اونا به من آسیب میذارن یا هر دو. به همینجاست که من همیشه عرض کردم اون شعر فارسی خیلی خیلی مناسبه: دلا خو کن به تنهایی، به تنهایی خو کن، قبول کن، کنار باش بیا. چرا؟ که از تنها، یعنی از این بدنها بلا خیزد. دلا خو کن به تنهایی که از تنها، از بدنهای آدم ها بلا خیزد. اگر شما مقصودتون این هست، متاسفانه باید بگم این مشکل رو باید حل کنید، بلا با ازدواج شما تنها تر میشید، با ازدواج شما تنها تر میشید، با ازدواج تنها احتمال و امیدی هم که برای بیرون اومدن از تنهایی بود رو از دست میدید و خطرناکتر و بدتر میشید برای که اونجا بیشتر میفهمید که چه کار بدی کرد و چقدر این مردم بدن، از همسرتون گرفته تا بعد. مورد بعد، شما اینکه از 14 سالگی تا 42 سالگی که 28 ساله در امریکا تشت داشتید، ازدواجتون با یه دختر خانم ایرانی که در ایران بزرگ شده احتمالاً اشتباهه.
برای که شما بخشید، من 14 از ایران رفتم، بعد 18 هم بوده برگشتم ایران رفتم.
نه متاسفم، من قطع شدم. دلم میخواد، برای که نمیدونم این تلفن خط یک ما چرا این گوره است. ممنون میشم من بفرمایید چی از 14 سالی که از ایران رفتید چه مدتی کجا بودید چگونه، اونایی میشه بفرمایید.
در ترکیه زندگی کردم آقای دکتر.
فرقی نمیکنه. نه به من بگید از 14 سالگی از ایران رفتید کجا رفتید بعد چی شده؟
ترکیه آنکارا بودم.
فرقش چیه؟ خب شما اتفاقا بذارید شما این چیزی بگم. شما در امریکا بودید حالتون بهتر بود، برای که اینجا بیشتر آدم میتونه ایرانی باشه تا هر جای دیگه. برای که امریکا این فرصت رو میده. حالا ببینید، بس بحث اون نیست. بحث این است که شما وقتی که هر جای دنیا هستید، هر جای دنیا، حتی افغانستان باشید که زبانش هم فارسی، شما وقتی که میرید اونجا، اون دختر خانمی که اونجا بزرگ شده مال دو تا فرهنگی متفاوته. بنابراین من پیشنهادم همیشه به دوستانی ماننده شما این است که اگه میخواهید همینجا بمونید، بهتر این است که با کسی ازدواج کنید، ایرانی ازدواج کنید که مثل شما مثلا نصف عمرش اونجا گذرونده، و بنابراین اون انتخاب درستی نیست. ولی اگر فرض رو بر این بگیریم که مشکل شما آنگونه که خودتون اشاره کردید تنهاییه، خب چه مسئله جدی است عزیز. ولی اونجا شما با یک پدیده،
خاطر اینکه فکر میکنن انتخاب بهتری میتونن داشته باشن، باز روانی نه، شاید از لحاظ مثلا فیزیکی، معذرت میخوام اینجوری میگم، میرن ایران ازدواج میکنن.
آخه عزیز ببینید، البته من مطمئن نیستم مذهبی که فرمودید چه بود، ولی ببینید ماجرا این است که دوتا آدم برای ازدواج امروز نه دیروز، قرار فیزیکی و جنسی به هم کشیده و کشانده بشن، یعنی اون باید حتما باشه. وقتی نیست ازدواج، برای که آخر کار چند ساعتی کنار هم بودن یا حتی توی اتاق رخت خواب با هم بودن، بنابراین شما نمیتونید با کسی که از نظر ظاهر و زیبایی باش راحت نیستید و بهش جلب نمیشید و براتون جالب و جاذب نیست نزدیک بشید. پس اونو کاملا با تون موافق هستم، ولی یه دفعه حکم بفرمایید دختران امریکایی یا ایرانی یا ژاپنی یا کره ای اینا خوبن اونا بدن، اونا یه مقدار حرفای درستی ترجیح نه صبر کنید ترجیح هست. اما زندگی ازدواج که اترکشن فیزیکی نیست تو دنیای امروز. بذار به شما بگم، زیبایی از یه حدی که اصلا زیبایی برف هست که وجود داشته باشه، وقتی اون درون خالی است و خراب که شما از توش چیزی در نمیارید. بنابراین ما به دلیل ظاهر زیبایی نمیریم. بله دو تا پسر خوشتیپ و مثل بنده بدتیپ زشت، یا دو تا پسر دختر خوشگل و زشت یا نازیبا، خب معلومه وقتی بقیه چیزاشون عین همه، خب معلومه زیبایی بهتره، ولی اون ملاک نیست. بعدم شما اگر میخواید برید یه دختر خانمی رو تو ایران برید ازدواج کنید، به نظر من بهتره که دو سالی بمونید بعدا ازدواج کنید. اگر میخواید بیارید ایشون رو، اگر شما درست فهمیدم، به ترکیه، باید کسی باشه که به نظر من اونجا باشه و الا مسئله خواهید داشت. بعدم ازدواج مسئله و مشکل حل نمیکنه. مثلا یه جمله دیگر خدمت رس کنم، من تو سیدیا بودم، تمنا میکنم این عرض من جدی بگیرید، ازدواج هیچ موضوع و مسئله انسان رو حل نمیکنه، بچه هیچ مسئله و مشکل انسان رو حل نمیکنه. تازه با ازدواج تغییراتی در آدم به وجود میاد که اگر آدم به درستی باش برخورد نکنه، آدم رو میکوبه و از پا در میاره، و بچه حتی زندگی خوب رو با تلاطمی روبرو میکنه که اگر اونا بدونن با هم چیکار کنن، قوی تر و پایدارتر کنار هم میمونن. و الا نه ازدواج و نه بچه دوای هیچ دردی، حلال هیچ مسئله و مشکل نیست. چون این مهمه. بنابراین شما اگر من بفرمایید که من مسئله و مشکلی رو ندارم که خواهم از طریق ازدواج حل کنم، عالیه. اون موقع پیشنهاد من این است که با کسی ازدواج کنین که این دوگانگی فرهنگی رو که شما دارید داشته باشه. ولی اگر شما برای رفع تنهاییتون، خودتون فرمودید برای رفع تنهایی میخواهید تشریف ببرید، اون تازه شما تنهاتر میشید. بنجاست که پیشنهاد من به شما یه چیز دیگه است. اولا یه مقدار در این زمینه‌ها بیشتر بخونید و بدونید، حالا از هر راهی که ممکنه، نه اینکه بخوام من که اشکالی داشتم. من تو 50 باید و نباید در زندگی زناشویی که تو 4 ساعته، یا چرا ازدواج چرا طلاق که تو 8 ساعته، و یا در سی دی انسان و عشق یا ازدواج و خانواده خیلی خیلی مطلب آمده، یه حد دقله، ولی منابع بیشتر و بهتری هست که میتونید مراجعه کنید. یک، دو، بعد از اونا که شناخت بیشتر و بهتری از خودتون داشتید، پرسش‌های معینی داشتید، حالا میتونید مراجعه کنید به یه روانشناس که ببینه واقعا شما کجایید. اگر به این نتیجه رسیدید که شما تنهایید، من اصلا پیشنهاد ازدواج بهتون نمی‌کنم. مشکل تنهایی رو میشه حل کرد عزیز، مشکل تنهایی رو از طریق روان درمانی میشه حل کرد که به یه واقعیت، به یه حقیقت، به یه واقعیت و حقیقت برسید که من خوبم، تو خوبی، رابطه خوبه، نتیجه رابطه خوبه. به همین سادگی، به همین سادگی. اصلا بشریت با اون ساخته شده، فرهنگ و تمدن با این به این دلیل به وجود آمده. به همین جهت است که من باورم اینه که من خوبم، شما خوبی، رابطه ما خوبه، همونطور که خوبه نتیجهش هم خوبه. من چرا باید فکر کنم من بدم، شما بدید، رابطه بده، نتیجهش بده؟ آخه از کجا اومده؟ با کدوم واقعیت علمی میخونه؟ بنابراین اونو میتونن کمکتون کنن. و روزی که شما از تنهایی در اومدید، اتفاقا اون زمانی که آمادگی ازدواج دارید، اونم ازدواج درست و سالم و ازدواجی که انتخابتون درسته، ازدواج رو هم بیشتر و بهتر میتونید نگه دارید. در حالی که با این حالی که شما دارید، اگر فرض بر این بگیرم که تنهایی شما بر اساس تعریف من، شما انتخابتون غلطه، تازه بر فرض که انتخاب کمی خوب باشه، شما خرابش میکنید. به همین سادگی. به همین دلیل که موضوع رو یه مقداری باید جدی‌تر بهش نگاه کرد، کمک بگیرید از این، اولا بیشتر بدونید، بعد از اونم اگر لازم شد با کسی صحبت کنید و مطمئن هستم انتخاب میتونم تا اینکه سفارش بدید براتون دختر پیدا کنید.
بسیار از لحاظ این که من سن 14 سالگی در ایران بودم که شما مثلا یه از شخصیت پرسونالیتی من گرفته، حالا گذشتم، خب من با بالاخره دوست امریکایی داشتم، نشد مدت آدم دیگه فکر میکنه داره فیلم با خودش نیست. خاطر همینه که چون اینجا من مثلا با کسی در ارتباط نیستم، کسی رو نمیتونم ببینم، اینه باز گفتم که بلند شم مدتی فعلا برم ایران ببینم وضعیت اونجا چطوره، از نزدیک با محیط آشنا بشم، با کسی اگه مثلا موردی باشه آشنا بشم، موقعی تصمیم بگیره.
حالا به سال دارم اذیت نشید تا نه اینکه بخوام اعتراضی داشته باشم. آخه آدم جایی که بتونه با کسی ارتباط نشه باشه، تنها باشه، بعد چه زندگی میکنه؟
درسته.
مگر اینکه آدم دلش بخواد از دیگران دور باشه، مگر اینکه اون شعر که عرض کردن باشه، دلا خوب کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، کنار بدن نباشه آسیبی نی ببرو. بنابراین پس بعدم اون حرفی هم که راجع به ازدواج گفت، من جست و گریخته شما رو شنیدم، درباره دختر آمریکایی اینو شنیدیم و اینکه آدم باد بازی کنه، خب نشون میده اذیت نشید، نشون میده واقعا حرفتون متاسفانه درسته، شما تنهایید، برای که شما اصلا باوری به این روابط ندارید. و به همجاست که ازدواج هم مسئله شما رو حل نمی کنه عزیزا، دلم میخواد اینو بدونید. شما یه مقداری یه ارزیابی بکنید. درست است که من خدمتتون عرض کنم این علامتی که من در شما میبینم میتونه یه علامت خطرناک باشه، احتمالا نیست تا، ولی 10% هست، خب برید چک کنید، اگه نیست که چه بهتره، هستم حلش کنید. اینی که من فکر کنم من حتتون مخالفتی ندارم، ولی باز اون عرض منو لطفاً گوشه ذهنتون ببخشید داشته باشید که ازدواج دوای هیچ دردی نیست، حلال هیچ مسئله و مشکلی نیست. ازدواج برای خودش به خودی خودش خوبه. خیلی خوب، درست است که من میگم کراوات یا پیرن یا کت سر جای خودش به موقع خودش پد، ولی خارج از خودش، خودش به خودی خودش که چیزی نداره. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون از شما.
تمنا می‌کنم، لطف کردید.
بخیر.
راستونی واسه بفرمایید.
من سینا
آقای دکتر، وقت کمی دارم در خدمتتون هستم، بفرمایید.
آقای دکتر من دو تا سوال دارم، یکی راجع به دخترم که 15 ماهشه و یکی راجع به خودم که با این صحبتهایی که شما کردیم و شنیدم چند بار از توی رادیو تلویزیون متوجه شدم که یعنی خودم خیلی به وسواس یا نگرانی و اضطراب یا همون که میدونم خشم و اینا خیلی من این چیزا رو دارم و متاسفانه بعضی وقتا نیستم صبح تا شب با پسرم هستم، همش احساس میکنم که باقش بعضی وقتا خیلی عصبانی رفتار میکنم یا خب بچه هست نمیدونه یا خیلی هم بهش وابستم شدیدن، حتی جوری که دیگه اصلا شبان پیش من الان میخوابه از 6 ماهگی به اون بعد.
نه خب
میخوام بذارمش خودش بخوابه، بعضی وقتا میخوام اجازه بدم گریه کنه تا بخوابه، ولی مطمئن نیستم این کار درسته یا نه. خواستم از شما سوال کنم.
بله صبر کنید، صبر کنید، چون وقت کرد. ببینید عزیز، ببینید، اولا ماها قرار تو زندگیمون توی یه مثلثی باشیم به اسم مثلث رحمت که واقعیت هست، یعنی آنچه که هست، اخلاق است که راهنمای ماست، مورالیتی و مسئولیتی که پذیرش متناسب اون کاری است که من و شما باید بکنیم. یعنی آدم سالم، آدم خوشبخت، آدمی است که تو مثلث رحمته، واقعیت مسئولیت اخلاق، مورالیتی، ریالیتی، ریسپانسیبلیتی. اما روزی که اونجا نباشیم متاسفانه میافتیم تو مثلث زحمت. این مثلث زحمت یا نکبت ترس و استراب و وحشت که با خودش وسواسی که میفرمایید رو میاره، متاسفانه با خودش افسردگی رو به دنبال خواهد داشت، دیپرشن رو، و با خودش خشم و عصبانیت رو خواهد داشت و در درونش هم معمولا استرس میچرخه. بنابراین من اگر تو مثلث رحمت نباشم مثلث زمانم. بر اساس آنچه که شما میفرمایید اونجایی، این شماره یک، یعنی اینجا موندن یعنی از پادر اومده، برای که هر کدوم از اینا همدیگر به نوعی تشدید و تقویت میکنه. حالا مورد دوم برمیگرده به ماجرای پدری و مادری شما. ببینید عزیز، من و شما اگر پشت فرمون باشیم، عصبانی باشیم، میشه کاری بکنید برای این تلفن اگر اینجوری نشه؟ اگر شما پشت فرمون باشید به خاطر اینکه خوشحالید که نمیستید بگید مردم من میخوام وسط فریوی یا شاهرایی که از برقصم، یا اگر عصبانی هستید که به ماشین این ور اون وری نمیزنید، یا اگر فکر میکنید اون ماشین ممکنه آدم بدی باشه که تصمیم نمیگیرید بکشیدش. ببینید شما نمیتونید با بچه‌تون ماجرای استراب و وسواس و عصبانیت رو مطرح کنید، اونم بچه 15 ماهی که سر 15 سالش بود. شما دارید اون رو نابود میکنید، یعنی اونجا جای این بازی ها نیست. و بعد اون استدلال خودتون که من تمام مدت با من هست، اولا شما با شما هست، ولی شما هم خودتون در شرایطی قرار بدید که با کارهای دیگه باشید و با کسای دیگه باشید که بچه‌تون هم دور برتون باشه، یعنی یه راهی برای این پیدا کنید. و بعدم بچه 15 ماهه از 100 تا کاری که میکنه 70 تاش یا 80 تاش حتی مخالف میل شماست، و شما که نمیتونید اینو بهانه کنید و باش بجنگید، یعنی شما اون رو از پا در میارید عزیز، برای که عصبانیت شما، داد و بیداد شما درست مثل کارد و چاقو تو بدنش شوخی نداره. خب شما مرا به این مسئله و مشکل خودتون حل کنید، وسواس فکری رو یا اضطراب اینا که دارو بخورید. بچه هم 15 ماه است دیگه، مسئله شیر دادنش هم که حتما منتفی است چون دیگه 12 ماه است.
همین رو میخواستم ازتون بپرسم، چون من هنوز نرس میکنم.
خب اشتباه از این، آخه قربونتون من تو سیدی آوردم امروز 14 ماهی که قبلا بود الان میرسه به 12 و 10 ماه. این شماره یک. دوم، بچه را عزیز از 4-5 ماهگی الان هیچ وقت بچه قرار نیست تو رخت خواب پدر مادر باشه، هیچ وقت. از 4-5 ماهگی هم اگر تو اتاق پدر مادر ولی روی تخت دیگری است، اگر اتاق داریم بود بسرش بره بیرون و دیگه هم هرگز بر نگرده. شما که میتونید بچه رو به خودتون معتاد کنید، بچه رو به خودتون معتاد کنید و خودتون رو گرفتار کنید، خواب خودتون و خواب او رو به هم بریزید. بعدم حالا در 15 ماهگی شما از طریق اینکه بذارتش گریه کنی که مشکلی رو حل نمی کنید. اصلا به این راحتی ها میشه؟ بچه اینقدر گریه میکنه که یه بسا بالا بیاره، حالا قش پیدا.
بله. نمیخوام با... چون این برای همین مطمئن نبودم گفتم از شما بپرسم. خیلی ها به من میگن باید الان بذاری که یک کنه تا به خواب خودش یاد بگیره، یعنی چی با تو همش میخوابه؟
نه ببینید تب کنید، آخه مسئله با هم نخلوط نکنید. این که با شما میخوابه حتما غلط است و اشتباه، ولی این که بذاری گریه کنید خب مثل این که آدم بگه از پنجره پرتش کن پایین، اون تیکش غلطه. نه ببینید، بعدم دیگران میگن، دیگران که کار و تخصصشون این نیست، علاوه ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه. نه، شما عزیز تو این زمینه یکی این بیشتر بدونید. من تو سی دی تولد تا سه همه اینا رو آوردم. یک، دو، اون رو کنار با یک کسی صحبت کنید. ممکنه پیشنهادش به شما مثلا این باشه که شما فعلا اگر توی رخت خوابت تو هستید، شما یه حوله ای بندازید وسط خودتون و او، به طوری که دیگه حالا بدناتون به هم نخوره. بعد از اون یه تخت کوچیکی کنارش بذارید که بتونید بره تو اون تخت، و بعد از اون یه ذره سنش که بالا بره مثلا ببرتش توی اتاق دیگه ای، تو تختش باشه مثلا روی تختی یا روی زمین، مدتی شما مثلا یه ماه بخوابید و به تدریج او رو از خودتون جدا کنید. و الان که بذارید گریه کنه از 10 مورد 9 موردش کار نمیکنه. و بعدم تازه آسیبایی به بچه میذاره، به طوری که بعدا شما اصلا ول نمیکنه، یعنی شما نمیتونید برید تو دستشویی درو ببندید، میاد پشت در و میاد التماس گریه میکنه تا درشو باز کنید بیاد. اشکال نداره بچه بیاد تو دستشوی پدر مادر، ولی مشروط بر این که نه به خاطر وحشتیست که از دور شدن و جدا شدن از شما داره. بنابراین کمک بگیرید عزیز، این موضوعی نیست که خودتون حل کنید. بذار به شما اینو بگم، مثل پدر و مادری ما، من و شما میمونیم که یه غذای به بچه دادیم و بعدم میتونیم غذای دیگری بدیم، غذای بهتری بدیم یا بدتری بدیم یا هرچی، ولی اگر بچه‌مون به خاطر اون غذا که تقصیر البته ما نیست مسموم شد، حالا که من و شما نمیتونیم باز با غذا و پدری و مادری مطرح کنیم، حالا رأی دکتر میشه. یعنی تا به حال قصه پختن غذای خوب و یا چیزی در این قبیل 10 سال بود با من و شما بود، اما یه روزی که بچه من مسموم میشه به خاطر غذایی که من بهش خوراندم یا خورده، خب حالا باید روی بیمارستان میشه. و بنابراین این اون چیزیست که شما میخواید. یعنی شما کمک بگیرید عزیز، اولا کمک بگیرید به خاطر خودتون، شما حتما نیاز به کمک دارید.
و بعدم همین وسواس و نگرانی و تشویش دارم که حتی شوهرم متوجه وسواسم البته نشده، همش به من میگه تو چرا اینقدر نگرانی، تو چرا همش منفی فکر میکنی، همش نگرانشم برای آیندهش خودم مدام، یعنی فکرم در طول روز به این چیزای مسخره میزنم.
خب آینو عزیزم ببینید، من به همین جاست که بعد از بحث بچه‌ها ترس و استراب و وحشت، اولین سی دی و دیویدی بود که تو 8 ساعت اومد، بعد افسردگی، بعد خشم و عصبانیت، بعدم استرس اومد. لطفاً و حتماً اینا رو بخونید. برای ایشون میدونه یا نمیدونه مسئله نیست، مسئله شماست. ببینید باز به عرضم توجه کنید، استراب و نگرانی حتی نه به حد وسواس، همه چیزهای خوب زندگی شما رو خراب میکنه، همه چیزهای خرابم هم خرابتر. خب آخه آدم تو زندگیش بیاد همیشه همه چیز اینجوری خراب کنه، چه خوب و چه بد رو. خب نکنید عزیز، کمک بگیرید. اینا بیماری ها و مشکلات شناخته شده است، اینا معالجه داره، اینا آدم از شرش خلاص میشه و یک بار برای همیشه میتونه خودشو آسوده و راحت کنه. این کارو بکنید، اطلاعاتی رو پیدا کنید که هست خوشبختانه، با یه نفرم مراجعه کنید و از این طریق بدونید که چیکار دارید میکنید، ولی گرفتار میشید. مثلا ببینید عزیز، با این استراب شما میرید تو افسردگی، یعنی شما دیپریشن و افسردگی میگیرید. و با این موضوع هم طوری که احتمالاً الان هم ازشون صدای شما صدای غمگین نگرانیه و در این حال هم طوری خودتون گفتید وقتی زورتون این جایی برسه و شرایط خاصی و بدی باشه عصبانی هم میشید. خب شما از نظر من تو مثلث نکبتید، از نظر من تو مثلث زحمتید. و این معناش چیه؟ معناش این است که آدم خودش رو رنج میده و به دیگران آسیب میزنه و رنج میده. معناش این است که به خودش و دیگران آسیب میزنه، یعنی این چیز پذیرفته پسندیده نیست، در حالی که میتونه نزنه. حالا یه زمانی هست که من حضورم وجودم یکی را اذیت میکنه یا خودم اذیت میکنه، بسیار خوب، ولی وقتی میتونه نباشه چرا باشه؟ و همینجاست که من توصیه‌ام خدمتتون اینه که اولا بیشتر بدونید عزیز. باز گفتم من تو 205 تا سی دی و 103 تا دی وی دی که این 103 تا دی وی در واقعش هم 103 تا سی دی هم هست، بعضیا سی دی و دی وی دین، بعضیا فقط سی دی ان، کوشش کردم این حداقل ها رو غیر از اینکه دو تا موردی که متاسفانه کم دارم اینا رو خدمت دوستان بدم که با این حداقل آشنا باشن. بنابراین شما اگر سی دی ترس و استراب و وحشت رو بشنوید یا افسردگی رو یا خشم و عصبانیت رو، یه دفعه متوجه میشید با موضوعا و مسائل یه جور دیگه باید نگاه کنید. و بعد همونطور که خودتون میفرمایید که در تمام روز مثلا نگرانید و میدونید هم بیخودی است و مسخره هست، نه حالا میتونید براش کاری بکنید و الا خب فرقی نمیکنه و فایده ای نداره. بنابراین یک، بدونید و بخونید و بشنوید و آشنا بشید. دو، حتما به کسی مراجعه کنید. سه، گوش به حرف دوستان برای پیشنهاداتی از این قبیل در ارتباط مثلا با فرزندتون ندید، برای که کار غلط است. حالا باید به راه درستی اینو که ای بس و 3 ماه طول بکشه تا بتونید خودتون با او رو آزاد کنید ادامه بدید. ما متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار باید ازتون خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت
کردم.
جانم
شما کسی رو، من چون تو مریلند هستم، شما دکتری رو که مثلاً تشخیص بدیم میتونم، یا اینکه من باید بیام پیش خودتون؟
نه نه، صبر کنید،
خیلی احتیاج دارم که.
نه صبر کنید، صبر کنید عزیز. اولا یک، من به خاطر اینکه هفته دو تا یه ساعت و نیم در تلویزیون پارسم، 2 ساعت تلویزیون تصویر ایران، 5 ساعت تلویزیونم، هفته 10 ساعت رادیو هم، با رفت و آمد و فاصله های لس آنجلس هفته 30 ساعت رو خط رادیو تلویزیون یا در راه میان رادیو تلویزیون هستم. حتی اگر اینجام تشریف می داشتید امکان دیدار ما وجود نداشت. من هفته 4-5 ساعت در شرایط خاص و استثنایی دوستان رو می بینم، به همین شماره 1، یعنی کار روان درمانی تراپی من هفته 5-6 ساعته، نه بیشتر. 2، دوستانی هستن تو اون منطقه ولی من دفترم اجازه نمیده که غیر از ایالت کالیفرنیا از هیچ جای دیگه خبر داشته باشم، نه در امریکا، نه در دوستان از کانادا و اروپا یا ایران تلفن میکنن. متاسفانه من کسی رو برای معرفی ندارم، اینی که از راه‌های دیگه باید پیدا کنید. 3، دوستانی رو میشناسم که از طریق کار تلفنی، مثلا دوستانی که در امریکا یا کانادا هستن، میتونن تلفنی باشون صحبت کنن. اگر خواستید اون موقع به دفتر من تلفن کنید، این دوستان رو معرفی کنم. بنابراین اگر کسی در ایالت کالیفرنیا است و یا تلفنی میخواد با کسی صحبت بکنه، من میتونم دوستان رو معرفی کنم، نه خودم رو. متاسفانه من چنین وقتی ندارم، ولی ممنونم از توجه و محبتتون. ای کاش خیر از این
ممنونم
آقای دکتر. بینندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم برنامه روزهای سه شنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر هست، چهارشنبه شب از ساعت 11 تا نیم بعد از نصف شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین برنامه روزهای پنج شنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر هست، جمعه شب از ساعت 10:30 تا 12:30 شب پخش دومی خواهد داشت. بنابراین به امید گفتگوی با شما، پنج شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.